أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث همونطور که مستحضرید پیرامون فلسفه تفسیر است و تردیدی نیست که تفسیر دانشی است که در ارتباط با کلام الهی قرآن مجید پرده برداری می کند و مقاصدی که در این کتاب حق سبحانه و تعالی قرار داده است رو باز می کنه و تبیین می کنه. اما از اینکه ما اون رو یک دانش مصطلح بدانیم که دارای موضوع خاصی است، غایت خاصی رو تعقیب میکنه و به هر حال منهج خاصی دارد، خب از جهاتی متفاوته با این امر هست. هر علمی یک موضوع خاصی رو دنبال میکنه. مثلا حالا علم فرض بفرمایید که حساب کم منفصل رو در حقیقت مورد بحث و بررسی قرار میده، احکامش را، عوارضش را، لواحقش را و امثال ذلک. یا کم متصل در ارتباط با خط و سطح و حجم بحث میکنه که به یک مقدار متصلی در حقیقت میپردازه و احکام و عوارض و لواحقش رو بیان میکنه. و همچنین مثلا فرض کنید که علم طب، خب موضوعش بدن انسان است و پیرامون این موضوع بحث و بررسی میکنه و از باب موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، خب از عوارض ذاتی بدن مثلا بحث میکنه. یا مثلا علم اخلاق موضوعش نفس انسان است به لحاظ سعادت و شقاوت، خب این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میده و احکام و عوارض و لواحق و اینها رو به فرض سر میفرمه مورد بحث و بررسی قرار میده. این شأنی که عرض شد شأن هر علمی است. هر علمی از اون جهت که بناست از یک موضوعی تحقیق کنه، بررسی کنه و اون موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بده، لایه‌های وجودی اون موضوع رو بررسی بکنه، عوارض و لواحقش رو در بیاره، خب این طور هست. این نمونه هایی هم که عرض شد در همین رابطه است. حالا شواهد و نمونه های دیگری هم هست. مثلا دانش فلسفه، خب موضوعش هستی است. هستی از اون جهت که هستی است، الموجود به ما هو موجودان موضوع فلسفه است. خب این دانش عهده‌دار بیان این است که چه چیزی دارای واقعیت است، از هستی برخوردار است و احکام و عوارض و لواحق هستی چیست، اقسام عام اون کدوم است و امثال ذلک. بنابراین هر علمی شأن ذاتیش این هست که یه موضوعی رو مورد بحث و بررسی قرار میده و احکام و عوارضش رو در میاره، جایگاهش را، مناسباتش را، امثال ذلک. اما آیا علم تفسیر هم به همین صورت است؟ آیا علم تفسیر هم به عنوان یک علم شناخته می شود که در حقیقت یک موضوع خاصی رو هدف قرار میده و از احکام و عوارض اون بحث میکنه؟ یا نه، واقعا علم تفسیر رو ما نمیتونیم علم به معنای مصطلح بدانیم. چرا؟ برای اینکه گرچه موضوع علم تفسیر عبارت از قرآن مجید است و کلام الهی است، اما این کلام یک امر نیست، یک موضوع خاص نیست، یک حقیقت گسترده است که به همه عالم به نوعی توجه دارد. هستی شناسی رو، معرفت شناسی رو، انسان شناسی رو، جهان شناسی رو، حتی به لحاظ پرداختش به مسائل طبیعت به عنوان آیات آفاقی یا حتی آیات انفسی و امثال ذلک به این صورت است. و از این منظر نمیتوانیم ما اون رو یک علم به شمار بیاوریم مثل سایر علوم. واقعا بله، ما میتونیم بگیم که علم تفسیر علمی است که از قرآن و از کلام الهی پرده برداری میکند، مقاصد و اهدافی که بر کلام الهی مترتب است رو مورد بحث و بررسی قرار میده و امثال ذلک. ولی واقعا وقتی میخوایم اون رو در کنار و اداد یک علم به حساب بیاریم و در ردیف علوم به شمار کنیم، اینو نمیتونیم در حقیقت. بله یک شناخت و معرفتی هست قطعا، ولی یک معرفت مصطلح علمی که سایر علوم رو ما مثلا قرار میدیم، همونطور که عرض کردیم، مثل علم حساب، علم هندسه، علم طب، علم اخلاق، علم فلسفه و سایر این علوم، در این سطح واقعا قابل بررسی نیست. اما با یک نگاه دیگری میتوان چنین برداشتی رو در صحنه تفسیر داشت و یک نگاه علمی به اون توجه داشت، و اون وقتی است که ما قرآن رو در پرده تفسیر موضوعی ببینیم. خب همونطور که مستحضرید، از این جهت قرآن رو، یعنی تفسیر رو، تقسیم میکنن به تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی. تفسیر ترتیبی همین تفسیری است که عادتا از سوره مبارکه حمد آغاز میشه و تا پایان سوره مبارکه ناس به ترتیب قرآن این مباحث تفسیری. اما تفسیر موضوعی، خب نه، یک تفسیر متفاوتی است و میتونه برای ما یک شبه علمی رو ایجاد بکنه، زیرا ما یه موضوع خاصی رو، مثلا فرض انسان رو در قرآن مورد بحث و بررسی قرار میدیم، و هر آنچه را که کلام الهی در باب انسان است و انسان شناسی و اوصاف و احکام انسانی است و به سعادت و شقاوت او ختم می شود و سایر موضوعاتی که راجع به انسان گفته می شود، خب انسان به لحاظ بدنی عرض کنم که از لم یکن شیئا مذکورا آغاز میشه، بعد خلقکم من تراب همینطور شروع میکنه تا میاد به ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این نحوه تکون و تطور وجودی انسان است. قرآن به این وجود، یعنی وجود انسانی، از این نظر میپردازه. خب این نظری است، این گرچه یک نگاه علمی و طبی به بدن نیست و اراده الهی هم در این بیان به ذکر شرایط مادی و تطورات مادی بدن انسان نیست، اما این مسیر آفرینش انسانی رو خدای عالم مورد بحث و بررسی قرار میده و توجه میده، و در این حال اونی که اراده الهی در این رابطه هست این است که انسان متوجه باشه که از هیچ و قبل از هیچ آغاز میشه و از قبل از نقطه صفر که لم یکن شیئا مذکوراست نقطه آغاز است تا میرسه به اونجا. و همین انسان رو از منظرهای دیگه باز مورد بحث و بررسی قرار میده. بفرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. همین انسان به لحاظ حیثیت نفسانی یه جایگاهی داره که در بلند مرتبه ترین مقامات هست و در عین حال او در رده اسفل هم در نظام هستی جایگاه پیدا میکنه و امثال ذلک. این هم باز مورد توجه قرآن نیست. همین انسان هم به لحاظ آیات آفاقی هم به لحاظ آیات انفسی مورد بحث است، ولی بحث امروز ما بیشتر راجع به تفسیر موضوعی است و اینکه تفسیر موضوعی چه نوع تفسیری است و امتیازاتش چیست و آیا ما می توانیم تفسیر موضوعی را یک علم در حوزه قرآن، تفسیر قرآن بشناسیم یا نه، چون علم به هر حال یه به اصطلاح شاخصه هایی داره، ویژگی هایی داره، امتیازاتی داره که با بیان اون شاخص ها می توانیم یه امری رو علم بدانیم. و پس ما می توانیم از شناخت و معرفت قرآنی حرف بزنیم، ولی از اینکه یک علم باشد و بتواند عرض کنم که یک نوع معرفت خاصی رو ایجاد بکنه بایستی که تأمل کنیم، بررسی بکنیم. البته این هم قابل توجه است که علم امروزه عبارت است از اون چیزی که در منهجهای حسی و تجربی قابل دست آورد هست، قابل به دست آمدن است. و اگر از این شیوه و از منهج حس و تجربه به دست نیاید خب علم محسوب نمی شود. علمی که از طریق مثلا استدلالات عقلی باشه یک نوع معرفتی میشه اسمشو گذاشت، اما علم به مصطلح امروزین علمی است که ما بتوانیم در قالب حس و تجربه اون رو بیازماییم، اثبات پذیر باشه، ابطال پذیر باشه و این مباحثی که در باب علم. خب البته این معناش این نیست که ما این نوع علم رو علم بدانیم و سایر موارد رو علم ندانیم، نه، ما اگر به یه نوع یقینی یا یک نوع معرفت خاصی که اصطلاحاً معرفت است رسیده ایم حتما اون رو علم میدانیم، ولی باید این رو توجه داشته باشیم که علمی که امروزین از او سخن میگوین این هستش. مثلا بله این ساینس مثلا اگر باشه بله. البته راجع به هر دو اصطلاح هم نکات خاصی رو امروزه واقعا مطرح میکنن و فراتر از مخصوصا راجع به ساینس صرف علم نیست، بلکه یک فرهنگی است، یک تمدنی است، یک امری است که مبتنی بر این دانش داره میاد، یعنی فراتر از یک علم تجربی است. خب حالا نماز هست و دیگه بیش از این نمیشه صحبت کرد، ولی ما میخوایم انشاءالله در این جلسه واقعا راجع به تفسیر موضوعی، ویژگی های این تفسیر و اینکه این تفسیر موضوعی چه اهدافی رو دنبال میکنه و کاربرد تفسیر موضوعی چیست و حالا علم بودن یا نبودنش هم انشاءالله نتیجه خواهیم گرفت. دوستان راجع به تفسیر موضوعی اون چرا که مستحضر هستند آماده باشن، انشاءالله در طی جلسه بعدی این فصل انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. حضرت استاد عرض کنم که خب 20 جلد حدودا تفسیر موضوعی دارن و در این تفسیر موضوعی دوستان بایست انشاءالله به عنوان یک کار پروژه های تحقیقی هر کدام از اینها رو واقعا دنبال بکنن. ما مثلا تو بحث انسان شناسی 2 جلد کتاب از استاد دارن، یا در بحث اخلاق دو جلد کتاب دارن، در بحث معاد که معاد دقیقت معاد در قرآن یا توحید در قرآن. اینا مباحثی است که دوستان که ما واقعا بیابیم که قرآن در حوزه معاد کاملا چه نگرشی داره، چی سخنش چیست و امثال زاده و همچنین سایر مباحثی که بعضا اشاره شده است. انشاءالله ما در جلسه بخش بعدی بعد از نماز انشاءالله این مسئله رو بیشتر باز کنیم. والحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل محمد و آل محمد. در بخش دوم این جلسه ادامه بحث در ارتباط با تفسیر موضوعی است که دوستان بیشتر با این مقوله آشنا باشند و جهاتی که بایستی درش رعایت بشه ما برای راهیابی به مباحث علمی از این درگاه، یعنی درگاه تفسیر موضوعی، بهتر میتونیم استفاده بکنیم. خب مستحضرید که قرآن، این کتاب عزیز ما، کلام الهی که برای هدایت بشر نازل شده، حالا گرچه یک نزول دفعی داشته و حق سبحانه و تعالی این کتاب رو بر قلب رسول گرامی اسلام نازل کرده، دیگه البته در اون سطح کتاب به این صورت نبود، مثل بارانی که در نشأه ابرها هست، در اون حالت دقیقاً یه وجود دفعی داشت، یه وجود جمعی داشت، وجود وحدانی داشت. بعد وقتی از خلال این ابرها آمد تنزل کرد، خب به صورت این قطرات در آمد، این سوره ها و جزء ها و حزب ها و آیات، اینها از باب تمثیل مثل این قطرند و وجود دفعی قرآن که یک وجود به اصطلاح جمعی است به گونه دیگر است. حالا ما که دسترسی به وجود جمعی قرآن نداریم، به نزول دفعی قرآن نداریم واقعا، چون حیثیت تفصیلی نیست. حتی در باب حیثیت تفصیلی پیامبر گرامی اسلام وقتی میخواست این قرآن رو بخوانه و جمع کنه، امر برایش دشوار بود که خدای عالم فرمود که ان علینا جمعه و قرآنه، شما اون رو لازم نیست نقره او که فلا تنسا، و با این گونه از عبارات خدای عالم پیامبر خودش رو راهنمایی میکنه و مساعدت میکنه که این وجود تفصیلی قرآن رو که آیات به این صورت هستند، ما کمکت میکنیم، جوری عمل میکنیم که شما فراموش نکنید و هر کدام از این آیات در جایگاه خودش قرار خواهد گرفت. ما دسترسی به وجود جمعی قرآن واقعا نداریم و ای کاش این امکان برای بشر بالاخره تا یه حدی فراهم بود که میتونست اون وجود جمعی. در وجود جمعی خب بسیاری از مسائل دیگه اینجور نیست که در قالب کثرت دیده بشه، چون همین که در قالب کثرت دیده میشه به صورت تفصیلی میاد، اون نگاه وحدانی و جمعی از بین میره و اون به اصطلاح مقصدی که در اون کتاب در اون مجموعه دیده شده است، اون از دست میرود. خب ما به دنبال چی هستیم؟ واقعا دنبال این هستیم که یک نوع تفسیری، که دقیقا بفرمایید که وقتی میگیم تفسیر موضوعی، ما همه اونچرا که در معنای جامع تفسیر است رو باید لحاظ بکنیم. تمام اونچرا که ما گفتیم که مثلا نسبتش با عقل، نسبتش با نقل، جایگاهش، همه این مسائل توش هست، تفسیری است، اما در این گرایش، در این وضع که یک موضوع خاصی رو در قرآن دنبال میکنه و حالا باید ببینیم که چه هدفی برای تفسیر موضوعی رعایت شده است. بنابراین هر آنچه که در باب تفسیر گفته شده که منهجش چگونه باید باشه یا مثلا چه اصولی رو باید در باب تفسیر مراعات کرد، تو پرانتز مطلبی رو عرض کنم. ببینید حالا غیر از شناخت نسبت به قرآن، قرآن شناسی، قرآن پژوهی و امثال ذلک، ما دو تا مسئله داریم که در تفسیر خیلی دخیله. یک، خود مفسر است که مفسر چه ویژگی هایی دارد به لحاظ خصلت های انسانی، نزاهت وجودی، علم و دانشی که برای او هست، حوصله وجودی، مثل یه فقیه در حقیقت، مثل فقیه یه فقیه با فقیه دیگر، حالا گرچه ممکنه به لحاظ علمی با هم یه مشترکاتی داشته باشن، اما خلقیات و نفسانیات و خصلت‌هایی که برای یک فقیه هست با فقیه دیگه خیلی متفاوته و این در فهم و برداشت خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. گاهی اوقات 180 درجه این ویژگی ها در فهم در حقیقت دخیل هستن، خصلت ها. در مفسرین هم همینطور هستش. یک مفسری که مثلا نزاهت نفس را و تهذیب نفس رو واقعا در اولویت اول خودش میدونه، طهارت نفس رو به شدت رعایت میکنه، نزاهت نفس رو رعایت میکنه، و مثلا با یک مفسری که چنین ویژگی هایی رو در خودش پیاده نکرده واقعا تفاوت داره. انصافا وقتی مثلا حکمایی که به چنین باوری رسیدن از چنین ویژگی ها و خصلت هایی یاد میکنن، مثلا فرض کنید که مثل خود جناب سلام متعلهین یا مثلا مثل عرض کنم که حکیم سهروردی، اینها باورشون به این است که مباحث حکمی یک سلسله مباحث ذوقی است، مباحثی است که انسان باید او رو بیابد، شهود کند، ذوق کند، نه اینکه بفهم. فهمیدنی نیست، چشیدنی است. و اینها در حقیقت در مدرسه و حیثیت دراسی تحصیل نمی شود. خب این یه باور است و بر اساس این حتی حکمتی پایه‌ریزی میشه. در فهم قرآن که این مسئله بسیار دخیل است، چرا که کلام الهی است و در نهایت نزاهت نازل شده واقعا. بنابراین ما باید این دوتا مسئله را رعایت کنیم. بعد از شناخت اجمالی نسبت به قرآن که در جلسه قبل یک گوشه‌ای ما آمدیم و گفتیم که اگر کسی نداند که قرآن جنبه ملکوتی دارد و حیثیت ملکوتی اوست که قرآن بر اساس اون قرآن انسان را به اون حوزه آشنا می کند، اگه خاطر شایفتون باشه در جلسه قبل رو این تأکید کردیم که قرآن در درون خودش حیثیت ملکوتی رو به یک باور تبدیل کرده و به انسانها هم این باور رو الغا کرده و به اینها گفته که این باور رو داشته باشید. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین، و بسیاری از مطالبی که در اون جلسه به صورت اشاره مطرح شد و روشن شد که قرآن واقعا جنبه ملکوت رو یک جنبه اصلی می داند و اصلا سعادت بشر را در پیوند با جنبه ملکوتی دقیقا داره بیان می کنه. برای هر چیزی هم ملکوتی قائل است و باور به ملکوت اشیا انسان رو به اون سمت سوق میده. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، و شأنیت حق سبحانه و تعالی این است که ملکوت به عهده اوست و اون کسی که به جنبه ملکوتی اشیا نگاه میکند او میتواند جهان را در اون قالب مشاهده بکند. خب اگر کسی معتقد نباشد که ملکوتی هست و جهان را از این منظر نشناسد، خب دقیقا یک انسان کوریست، نابیناست، نمیدونه که و نمیتونه برای انسان در این رابطه تصمیم بگیره. شناخت واقعیت هایی که قرآن به دنبال اونها هست خب خیلی، پس بنابراین ما یک مسئله رو در ارتباط با خود مفسر داریم که مفسر چه ویژگی هایی باید داشته باشد، چه خصلت هایی و خصائصی باید داشته باشد. دو این استش که مفسر چه امکاناتی داره، با چه ابزاری داره حرکت میکنه، با چه روشی داره حرکت میکنه، اینم خیلی دخیله. یکی خود مفسر است، دو امکانات و ابزاری که واقعا برای این کار هست، که یعنی قطع نظر از قرآن و شناخت قرآن که اون بایستی جدا دیده بشه. این دوتا مسئله در نگاه یک مفسر خیلی نقش داره و محصولش هم متفاوت خواهد بود، یعنی اون تفسیری که از یک مفسر اونچنانی با اون مبادی و ابزار و امکاناتی که در اون سمت هست با یک مفسری اینچنانی با مبادی و ابزار اینچنانی، خب خیلی لذا آیون ملاحظه بفرمایید که مثلا تفاسیری که اهل سنت دارن با تفاسیری که اهل شیعه دارن خیلی متفاوته دیگه. اصلا وقتی اونها کنار آیات ولایی میان اصلا غافل از این معنا و اینکه گویا از همچین چیزی وجود نداشته. جریان مباهله رو همطور که هست آقا خب خیلی احیا کردن واقعا مسئله مباهله رو همسال زالک، و اون کسانی که با بیرحمی به مسئله مباهله نگاه کردن و حتی گفتن یا تردید کردن که علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون جریان مباهله حضور داشته یا نه، خب اینا نشانه از این است که یه همچین باوری نیست دیگه. خب ببینید میگیم که یک مفسر به لحاظ اعتقادی وقتی باورش این باشد که در حقیقت قرآن بخشید انسان باید به لحاظ باورها به عترت طاهره به اهل بیت علیهم السلام به عنوان عدل قرآن نگاه بکنه و قرآن چقدر از آیات الهی رو در حقیقت بهش به عنوان نسبت به اهل بیت علیهم السلام نگاه کرده، همه اینها رو کنار بزنه. یا مسئله دیگر مسئله اعجازه. خب خیلی از این آقایون اهل تسنن با معجزه اصلا همراه نیستن، هم دل نیستن، مخالفن، و این همه آیات اعجازی که در باب ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای روح الله امثال ذلک هست، اینها رو بنده خاطرم هست که وقتی از استاد سوره مبارکه بقره رو تفسیر میکردن ما اون زمان خب توفیق شرکت داشتیم، میفرمودن که این تفسیر آلوسی ظاهرن که مثلا در سوره مبارکه بقره 20 یا 25 معجزه هست که زیر همه اینها رو آب بست. هیچ کدوم اعتقاد ندار. چرا؟ چون اون این دقت بفرمایید که عرض میکنم که اگر یک مفسر با یک سلسله باورهایی، خصائصی، خصلتهایی دست به قلم ببره برای تفسیر، این یک، یا ابزاری را، اسباب و علل و عواملی و امکاناتی رو به کار بگیره که اونها در مسیر درست نیستند، دو، اون چه که محصول کاره میشه تفسیر فخر، میشه تفسیر به اصطلاح زمخشری که سر از یک نوع کفرگونهی در حقیقت معاذ الله قرآنه ولی توحید زیر سوال برده، شرک رو به یک نوع تفویض یا عرض کنم که جبر، اینها یک نوع شرکن دیگه، حالا شرک خفی در حقیقت. ولی یک مفسر میتواند در کنار قرآن بنشیند و جام شرک بر بالا ببرد. نوع نگرش تفویض، خب خود آیون حکما معتقدند که تفویض از جبر بدتر است، تفسیر نوعی شرک است که خدای عالم معاذ الله کار رو به دیگری واگذار کرده و دیگری منشأ اثر است در اون مسئله. ولی دیگه تفویض یعنی کار به اون واگذار شده و او میتونه مؤثر باشه بدون اذن الله، و اگر خدای عالم بخواد جلوشو بگیره نه، نمیشه، برای اینکه با او واگذار کرده. خب ملاحظه فرمایید، ابزاری که در اختیار است، حالا ابزار منظور ابزار مادی نیست، ابزار فکری و معرفتی است که در حقیقت مسیر معرفت رو به این سمت میبره دیگه. خب حالا این پرانتز رو فعلا ما ببندیم. بله همین، اتفاقا جمله اخیرمون مربوط به همین هستش. ابزاری که در اختیار میگیره، امکاناتی که در اختیار میکنه، امکانات معرفتی است. مثلا اگر یک کسی امکان حب به اهل بیت و اعتقاد به اهل بیت رو واقعا، یا مثلا قدیری باشه با یه فردی که ثقفی باشه، خب اون ثقفی با چه امکانی وارد قرآن میشه، اون قدیری با چه امکانی وارد میشه، یا یه کسی مثلا علم غیب رو معاذ الله انکار میکنه، اعجاز رو انکار میکنه، اما یکی دیگه با اعتقاد به علم غیب، با اعجاز به غیب وارد، با اعتقاد به اعجاز وارد حوزه تفسیر میشه. خب همه اون چرا که مثلا در ارتباط با انبیای الهی هست رو به اصطلاح باور داره. حضرت ابراهیم علیه السلام به تعبیر از استاد میفرمودن که دیشب یه موضوع فرمودن عبد محض بود، ابراهیم عبد محض بود، خدا به او گفت این بچه رو تو این بچه رو داشت، گفت ببر برو تو آتش، گفت چشم برو آتش. اما همین ابراهیم با اینکه عبد محض بود گفت بج الافعدت الناس تهوی الی، این حرف آجاها خیلی با عشق میگفت این حرف آجاها، میگه مسئله همراهی و مشارکت مردم یه امر جدی است. با اینکه ابراهیم خلیل عبد محض بود، خدا به او گفت برو آتش، گفت چشم، بچه تو دون بیابون بذار، گفت چشم، هیچ حرفی نزد. ولی وقتی که این اول گفت رب وجعل بلدا، بعد گفت بلدن آمنا، بعد گفت وجعل افعدت الناس یهدی الیهم، خب این با اینکه او عبد محض است. خب این باورها در فهم مسائل خیلی کمک میکنه، خیلی توجه اینا. معرفتی، بله پیش فرض ها و باورها، مثلا باور به علم غیب، باور به اعجاز. خب اینا اصطلاحا امروز به اینا میگن امکانات، مثلا میگن امکانات فلسفی. مرحوم صدر متعلین امکانات فلسفیش خیلی زیاد بود، برای اینکه یه سلسله مبانی تولید کرد که این مبانی در فهم مسائل خیلی کمکش کرد دیگه. این امکان فلسفی است، یک امکانی است، اساسات وجود، تشکیک و امثال ذلک، یک امکانی است که این امکان برای یک فیلسوف ارتباط با جهان رو خیلی راحت تر تسهیل میکنه در حقیقت. خب پس بنابراین شخص مفسر، حالا ما واقعا در بحث های گذشته به این ویژگی خوب فرصتی نبود و اینو نپرداختیم، ولی واقعا نقش داره این باورها و این امور که میتونه در حقیقت در فهم قرآن کمک بکنه. خب ما وقتی وارد تفسیر موضوعی میشیم، ببینید میگیم تفسیر دو گونه از تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی. پس اون چی که در باب تفسیر گفته میشود و حتی مفسر گفته میشود نقش داره، فقط درگاه ها الان تفاوت پیدا کرد. یک درگاه ترتیب است که از اول حمد مثلا آغاز میشه، یک درگاه هم درگاهی است که از ابتدای سوره مبارکه حمد آغاز نمیشه، بلکه موضوع کلان خاصی رو حق سبحانه و تعالی مورد توجه قرار میده و راجع به اونها بحث‌های تفصیلی داره. چند نکته رو باید در ارتباط با تفسیر موضوعی ما ملاحظه بکنیم. یکی این است که موضوعاتی که خدای عالم در قرآن انتخاب کرده و راجع به اونها سخن گفته است، موضوعات کلان و به تعبیری امروز کلان پروژه است و راجع به اونها بحث های جدی دارد که بشر گاهی اوقات برغم جدیت و وسعت از اونها غافل است. یکی مسئله توحید و شرک است. شما میبینید که در سر تا سر قرآن این مسئله به صورت جدی آمده است. آجاها این رو در بحث توحید در قرآن خوب آوردن. این هو الذی، به تعبیر آجاها این است که آیات یا مصدر به توحیدن یا مزیل به توحیدن. یا هو الذی ارسل الرياح و فلان و فلان و نهایتاً که ان الله بصیر بالعباد، ان الله رؤوف بالعباد، که نهایتاً پروژه اصلی قرآن توحید است و اونی که در حقیقت در مقابل توحید از شرک است. توحید به انها و انواعش و شرک هم به انها و انواعش، که امروز هم نوع دیگری از شرک رخ پیدا کرده و رخ نموده و در حقیقت انسان داره همونطور که به اصطلاح بهش باور دارن که مثلا انسان معاذ الله جانشین شده یا جایگزین خدا مثلا شده. خب چین مسئله امروز جدی است. بله دیگه، جایگزین الان به عنوان اینکه مثلا اومانیزم در حقیقت بعد انسان محوری و اینکه اندیشه انسان باید حاکم باشه و دیگه مثلا امثال نیچه و اینها، خب به این فرمان معرفتی که دست رد زدن و بشر امروز در این ساحت داره فکر میکنه و زندگی میکنه در حقیقت دیگه. این مطلب رو تو پرانتز عرض کنم که ببینید میگن که ما یه تفاوت اصلی با مدرنیته داریم، گرچه ما شبه مدرن حرکت میکنیم ولی مدرن نیستیم. میگن پارلمانی که در حقیقت ارتباطش با مردم ارتباط مستقیمی نباشه، این پارلمان نیست که، این شبه پارلمانه. این شبه پارلمان مثلا یکی از مظاهر مدرنیته است، ولی پارلمانی که قدرت مردم در اون پارلمان نباشه اون پارلمان نیست. یا دولتی که قدرت مردم توش نباشه و نه از مردم و از اراده مردم به اصطلاح در اون دولت خبری نباشه، اون دولت نیست که، این شبه دولت است. در حالا نظام هایی که به اصطلاح نظام های مدرن هستن، این گونه از مظاهر تمدنی و مدرنیته بر اساس یک ریشه ای شکل گرفته. اینجوری نیست که مثلا حالا استقلال قوا که حالا ما اومدیم تو قانون اساسی خودمون، که اصلا این حرفا نبود که تو اسلام، که بحث استقلال قوا به این صورت که نیست که. خب الان آمدیم و بر اساس این که در نظام مدرنیته این هست و آمدیم اشکال مختلف مثلا استقلال قوا رو آوردیم. حالا یا ما مثلا استقلال قوا در نظام وجودی نظام مملکتمون معنا داره؟ این تا ریشه پیدا نکنه، تا در عمق جامعه راه پیدا نکنه که نمیشه. که میگن که شما در شما دولت دارید، مجلس دارید، دستگاه قضایی دارید، این حرفی که اونها الان به عنوان مباحث قابل طرح در گفتگوها و ارتباط گرفتنها به صورت جدی دارن مطرح میکنن، میگن اصلا شما هیچ کدام از جریانهای مدرنیته رو به لحاظ حقیقی که نپذیرفتید، برای اینکه بنیانهای اجتماعیتون و جامعه مدنیتون برای اینها استوار نیست. یه شمایی گرفتید، یه به اصطلاح پرده ای از اونها رو برای خودتون آوردید، ولی این که نیست واقعا. در باب علم هم همین طور است. علم هایی هم که ما داریم تولید میکنیم هم با همین زبان هستش که داره انجام میشه. حالا بذاریم ردشیم از این مسئله. اون چه که الان بیشتر ما باید در این رابطه فکر کنیم این هستش که در نظام علمی خودمون در بحث تفسیر، وقتی میگیم تفسیر موضوعی با رعایت کلیت بحث تفسیری، میریم به سمت اینکه تفسیر موضوعی رو به عنوان اینکه حق سبحانه و تعالی در این به اصطلاح صحنه معرفتی یعنی قرآن آمده و امور عمده و کلانی رو موضوع بحث خودش قرار داده و واقعا راجع به اونها سخن گفته، راجع به توحید، از توحید ذاتی شهد الله انه لا اله الا الله بگیرید تا تمام صحنه هستی رو که خدای عالم باران میفرسته، زمین شما رو آباد میکنه، آسمان و زمین شما رو میگردانه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خب اینا کار داره انجام میده دیگه، خدای عالم دیگه. اگر این آب به عمق زمین بره، فمن چه کسی است که این آب را از ته زمین در بیاره؟ از قورا فمن است مما این معین. یا اگر اراده الهی بر این باشه که شب رو ببره، کی شب رو میتونه به روز تبدیل بکنه؟ کی روز میتونه به شب تبدیل بکنه؟ خب ببینید، تا اینجا ما فکر میکنیم که حالا شب و روز داره اتفاق میفته و نه، الان به صورت سریع خدای عالم میفرماید که ما در آورد و برد این گونه از مسائل خودمون دخیل هستیم. خب اگر این باشه، فمن اصبح ما اکم غورا، اگر ما این آب رو در حقیقت غور رفته باشه و عمق زمین رفته باشه، چه کسی این آب رو دوباره برمیگردن تا شما استفاده بکنید؟ و همینطور دیگه و همینطور دیگه. خب پس اینا همه نشانه های توحید دیگه، اینا همه نشانه های توحیده. توحید خالقی هست، توحید ربوبی هست، توحید رازقی هست و همه امثال هست. در مقابل شرک هست. شرک یک نوع معرفت جاهلی است که در تمام ساحت‌های انبیای الهی، یعنی میدان‌های معرفتی اونها، به عنوان یک امر عمده و اساسی واقعا بود. خب اینا در مقابل این خداپرستی، مسئله پرستش اوثان و اصنام و خورشید و ماه و امثال ذلک رو داشتن. خب پس یکی از موضوعاتی که به عنوان کلان موضوع در قرآن مطرح است و راجع به این بایستی خوب صحبت کرد و امتداد داد، هر نوع شرکی رو، هر نوع امری که بناست غیر خدا دخیل باشه، غیر خدا مؤثر باشه و انسان از معاذ الله غیر خدا تأثیر بپذیرد و او رو مؤثر در وجود بدانه. این یه مسئله است. حالا یه چند تا نمونه از اینا ذکر کنیم که دوستان مستحضر باشند. که موضوع دیگری که در قرآن به صورت کلان به او اشاره می شود مسئله ایمان و کفر است. در کنار بحث توحید و شرک، بحث ایمان و کفر رو حق سبحانه و تعالی خیلی جدی بهش پرداخته است. خیلی جدی. اینا مسائل عمده است که دوستان به عنوان کار تفسیری و تفسیر موضوعی باید بهش توجه کنند، ببینند که چگونه ایمان، مراتب ایمان، درجات ایمان و در مقابلش کفر و انواع کفر، انواع کفر و امثال ذلک. یا ایها الذین آمنو، آمنو، این فزونی ایمان از اموری است که حق سبحانه و تعالی بود. اگر کسی هر کاری رو انجام بده ولی حیثیت ایمانی درش نباشه، مورد پذیرش نیست. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، که این مسئله ایمان شرط قبول هر کاری و هر عملی است. و در ارتباط با این مسئله واقعا یک پروژه جدی است که قرآن به عنوان یکی از کلان موضوعات به اون پرداخته و به عنوان بحث ایمان و کفر در قرآن بایستی که خب این ایمان و کفر آیا اون چیزی نیست که اختصاص داشته باشه به زمانی دون زمان و عصری و مصری دون عصر و مصری باشه، با همه شرایط زندگی همه انسان ها در همه اعصار و امصار این روبروس و کار میکنه، مثل توحید و شرکه. خب اینها از مسائلی است که قرآن به صورت جد به اون واقعا پرداخته. باز از نمونه های عمده ای که قرآن به او پرداخته و توجه کرده و به اصطلاح انتظار هست که ما با تفسیر موضوعی بهش بپردازیم، مسئله انسان است. انسانی که از عمده ترین محورهای معرفتی است که قرآن به او پرداخته، از آفرینش طبیعی و مادیش گرفته تا جایگاه الهی که انی جاعل فی الارض خلیفه، تا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تا و نفس و ما سواها، تا فعل همه جو بحث هایی که واقعا در ارتباط با انسان. خب خیلی از بحث ها یعنی انسان در قرآن الحمدلله، خب دو جلد کتاب در این رابطه واقعا مورد توجه است. خب البته حضرت استاد این بحث اخلاق رو هم آوردن، ولی این باز از حوزه انسانشناسی بیرون نیست. گرچه این دو جلد اخلاق، مراحل اخلاق در قرآن و مبادی اخلاق در قرآن، دو تا جلد کتاب از استاد هست، ولی این از حوزه انسانشناسی نیست، بیرون نیست که انسان است که مسائل تربیتیش، مسائل اخلاقیش جای سوال، انسان است که سعادت و شقاوتش جای بحث و سوال هست و امثال ذلک. بنابراین بحث انسان هم جایگاه خاص خودش رو در قرآن داره به عنوان یک موضوع کلان. یکی دیگر از موضوعاتی که باز باید بهش توجه کرد این است که حق سبحانه و تعالی نظام هستی خصوصا جهان طبیعت را به عنوان یک نظام آیاتی در معرض دید بشر داره قرار میده. این خیلی قابل توجه است که حق سبحانه و تعالی از کف زمین گرفته تا به اوج آسمان ها و اینها رو بارها و بارها، شما نگاه یه وقت از یه مطلبی رو یه مرتبه دو مرتبه مسائل با. ولی واقعا در ارتباط با این گونه از بحث ها خب به صورت جدی پرداخته و اینها رو رها نکرده. در کدوم سوره است که شما آیاتی که راجع به مباحث آفاقی است اینها رو حق سبحانه و تعالی بهش نپرداخته، توجه نداده و تحقیق و بررسی اینها رو مورد توصیه قرار نداده واقعا؟ خب این یعنی چی؟ یعنی که به جهان بنگرید. این که از استاد واقعا در این کتاب فرمودن که به اصطلاح جهاندانی، جهانداری و جهان آرایی از موارد است که باید بهش توجه بشه، واقعا این مسئله هست. در کدوم سوره هست که حق سبحانه و تعالی به نظام آیاتی و جهان کیهانی نپرداخته باشه و از ما نخواسته باشه که ما راجع به اینها به نگرش آیاتی بنگریم؟ خب سنوری هم آیات نافل آفاق دیگه. و واقعا خب این نشان از این است که از جمله موضوعاتی که قرآن بهش توجه داره و آیات فراوانی رو واقعا در ارتباط با اون پرداخته و راجع به اون توجه داده، توصیه کرده و این مسئله آیات دیگه واقعا خب باید اینو جدی گرفت. یعنی مسائلی که عرض میکنم نمونه ها و شواهد زنده و بالغی که واقعا اینها هر کدام در این کتاب عزیز ما مورد توجه بوده است. و واقعا آیا ما به لحاظ آیات آفاقی جهان رو بررسی کرده ایم؟ آیا انسان را واقعا در حوزه های علمیه انسان شناسی قرآنی رو که از اون لم یکن شیئاً مذکورا گرفته تا انی جاعل فی الارض خلیفه که این در حقیقت پهنای وجودی انسانی هست رو ما واقعا بحث کردیم؟ اینا مسائلی است که ما باید در تفسیر موضوعی واقعا بهش بنگریم. در کتاب های تفسیر موضوعی یکی از مسائلی که آیون حضرت استاد خدا سلامتشون بداره بهش توجه کردن مسئله اصل علم و معرفت است. علم و معرفت علم و غریم. بله نه آیات آفاقی و نه این که هست ولو نفس آیه اون حیثیتی که داره نظام کیهانی و نظام آفاقی آیات آفاقی،
یعنی همه
آیات که حیثیت مرآتی دارن و میتوانند بله به نوبه خودشون، چون الان هر پدیده ای رو که این که آجاقا میفرمایند فعل الله فعل الله، خب تفسیر فعل الله یعنی آیات الهی رو بررسی کردن دیگه نشون. خب ما متاسفانه وقتی به قول آجاقا اون طرف حیثیت آیاتی رو برمی‌داریم و میگیم زمین شناسی، معدن شناسی، دریا شناسی، صحرا شناسی اینجوری حرف میزنیم، خب اون نظام آیاتی رو برداشتیم. بله بله در حقیقت به قول آجاقا مسله کردیم در حقیقت علم رو. ولی میخوام بگم اینها اونطور که در آیات قرآن ملاحظه میفرمایید در تفاضل در سور واو قرآنی، اینا واقعا کلان موضوعی است که چون پراکنده شده ما نمیتونیم این آیات آفاقی رو کنار هم قرار بدیم. واقعا این مسئله است. حالا باز چون الان بحث شواهد هست یک شاهد دیگر رو هم یک نمونه دیگر رو هم ذکر بکنم که آیون توجه دارن. ولی یه نمونه دیگری که باز در قرآن آمده و بیشتر و حق سبحانه و تعالی به صورت گسترده در این سور و آیات گرفته است قصص انبیا است. قصه نه قصص که حیثیت دنبال روی داره، اسم مسلسل است و اینا. خب واقعا ما در ارتباط با جریان حضرت موسی که این همه قرآن دقیقه تأکید داره و بارها و بارها قصه حضرت موسی رو بیان کرده جریان حضرت ابراهیم را، سایر انبیا را، این هم به عنوان یک از عمده‌ترین مسائل موضوعی است که باید بهش پرداخته بشه، که چون حق سبحانه گاهی وقت آدم تعجب میکنه که مثلا، ولی وقتی اینها در قالب تفسیر موضوعی قرار میگیره که مثلا موسی در قرآن، ابراهیم در قرآن، عیسی در قرآن، میبینیم که اون آیاتی که در باب مثلا حضرت موسی سلام الله علیه هست کاملا داره یک نحوه سبک زندگی رو در اون روزگار به نمایش میگذاره و برخورد حضرت موسی از کودکی و تا به پیامبری، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، به مادر موسی خطاب میکنه لا تخافی و لا تحزنی، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. خب اینجور زندگی رو به اصطلاح آوردن، ما چون چنین باوری الان نداریم، اصلا باور نداریم که موسی علیه السلام به عنوان یک پیغمبر، به عنوان یک پیغمبری که صاحب کتاب است و امثال زاره. خب اینا نمونه های بسیار کلانی هستند که در قرآن ما اینها رو شاهد هستیم، و تفسیر موضوعی وقتی به اینها میپردازه تازه معلوم میشه که اینا چی هستن، راجع به چه مسائلی ما باید بحث بکنیم و اینها. و متاسفانه چون نگرش ها پراکنده است، ما 3-4 تا آیه راجع به حضرت موسی، 3-4 تا آیه راجع به حضرت عیسی، 3-4 تا راجع به این، تو این سوره انبیا، تو سوره طه، تو سوره شعرا، تو سوره قصص، تو خب این چیزی به عاید نمیشه. ولی وقتی کنار هم قرار میدیم و این موضوعات کلان رو در یک ظرف واحد میبینیم، بله میبینیم، مشخص میشه که چقدر نقش آفرین است، چقدر حیات بخش است و همسا هزاره. شد فرمون
نخوص فعاله
که اصلا قصر، بگه قصر، بله دیگه، نه دیگه، همین قصر است.
یعنی از ماده اختصاص، یعنی شما این را
بگید، نه 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 قصاص اقتصاد،
اقتصاد یعنی همین که شما به این سب مثل انبیا باشید، به این شیوه عمل کنید، دنبال این،
خب اون باب افتعال بردن یه بحث دیگر است. ما یه قصه داریم، قصص هست، یه قصص هستش. به قول از استاد این است که قرآن کتاب قصه نیست که احسن القصص باشد، احسن القصص است. یعنی ما در بیان این داستان به صورت مسلسل مباحثی رو داریم مطرح میکنیم که نهایتاً به یک جای منتهی بشه. قصه یک داستان یه ماجرای تخیلی است، ولی قصص که آجاها خیلی هم راجع به این مسئله صحبت دارن که ما همونطوری که قرآن کتاب تاریخی نیست، کتاب قصه هم نیست، کتاب داستان هم نیست، جریان حضرته، چون داستان یه سلسله جهاتی درش وجود دارد که جنبه های تخیلی رو بیشتر میکنه و سعی میکنه که یک ذوق خاصی رو تلقین کنه، ایجاد کنه، و نه، این با واقعیت روبروست.
میخواستم بگیم که این همون عبارت فراد زیارت جامعه که فرمود وجه علن این من یک تس رو آساره کن،
بله،
میگم که اون که میگه نقص فعله که اصلا قطر از هم ماده اختصاصه، یعنی خودتون رو زدید جای پایی همینی که داریم براتون میگیم.
این ببینید، این نکته خوبیه، ولی این از قصص در نمیاد.
چرا دیگه ماده قصص هم نمیدید؟
آره،
نه
از این،
از
این، نه نه نه، این ضمن این که نکته خوبی هست، اما ما از احسن القصص چه این برداشتی نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون قصص جمع چیه؟ خب قصه جمع قصص، بله قصص جمع، خب قصص چه صيغه‌ایه؟ یعنی چی؟
این قصه کردن با قصه گفتن فرق تفاوتشون
که اینه. حالا اجازه بفرمایید. نه، اون نکته ای که از استاد واقعا داشتن در این رابطه، ببینید
الان چی مشکل دارم؟
مشکل کدوم؟ نه خب با اقتصاد بابا جان باید مبدعی داشته باشه، توجیه داشته باشه. اگر تو شما تو صیغه افتعال برده باشی بله، و بعد یقتص و آثاره، خب بله اونطوره.
نه خدا میگه ما احسن و قصص رو میگیم. چرا میگیم؟ تا شما اقتصاد داشته باشید به اون قصص، یعنی همون راهی رو که هم بیا رفتن پاکی رو زد همون جایی که اونا باشتن به این سطح زندگی پیه اونا برید.
آقا جان شما یه چیزی رو تحمیل میکنید به این واژه. نه مادهش هست، لفظش چی؟ خود این صیغه چی؟ خود صیغه متحمل این معنا باشه دیگه. قصص الانبیا عرض کنم که نه، یه من اون چیزی که الان من رو مشغول کرد این هستش که از استاد در این رابطه به صورت خاص میگفتن این قصص نیست، قصص است و مراد از خب بله قصص است، ولی مراد از قصص چیه؟ این هستش که در قالب به اصطلاح داستانها این رو نگاه نکنید، بلکه از اون جهت که سیر مسائل رو ما داریم برای شما مطرح میکنیم، قصص در حقیقت هست، یعنی عبرتگیری هم لازم. نه خب ببینید بایستی که این لفظ متحمل این معنا باشه دیگه. بله وقتی شما اگر اقتصاص بگید بر اساس افتعال بگید، خب برای این ممکن، یا تقصص بگید مثلا متأثر بودن است. بله خب این رو هم باید برگردیم که برگردیم راجع به این قصص هم با هم صحبت کنیم. خب اون چی که الان مورد توجه هست این است که در تفسیر موضوعی مهمترین محورش مسئله موضوع است، که موضوعات کلان و محورهای عمده رو ما در قرآن شناسایی کنیم و راجع به اونها اونگونه که خود قرآن بهش پرداخته بهش توجه بکنیم. الان موضوعاتی که در این جلسه برشمردیم، بحث انسان شناسی، بحث ایمان و کفر، بحث توحید و شرک، بحث نظام آیاتی یعنی نظام تکوینی، بحث عرض کنم که قصص انبیا، اینها موضوعات عمده‌ای هستند که میتواند قرآن بر اساس اینها اون هدفی که برای خودش در حقیقت گرفته است اون هدف رو پیدا بکنه. خب آقای مستحضرید که یک هدف جامع برای قرآن وجود دارد و اون هدف جامع عبارت است از هدایت. آمده است تا انسانها را به هدایت برساند. خب هدایت میتونه از طریق طرح مسئله توحید و شرک باشد، ایمان و کفر باشد، بیان موقعیت انسان باشد، جامعه آیاتی باشد و بسیاری از بحث‌های دیگه. اینو ما نباید فراموش کنیم آیون. ما در تمام آیات الهی باید هدفگیری هدایت را که سعادت بشر به این هدایت وابسته است، این رو در حقیقت در محور کار خودمون قرار بدیم و از جواب از مواردی که بیشتر بایستی مورد توجه باشه همین مسئله است. ما از الان متاسفانه برداشت معرفتی داریم ولی برداشت هدایتی نداریم. کمتر به این امر توجه میکنیم که واقعا قرآن حیث هدایتی رو با خودش حمل میکنه و توجه میخواد بده که درسته که یک نوع معرفتی هست، اما این جنبه هدایتی یعنی عملا کاربردی بودن، مؤثر بودن، کارآمد بودن. چون شما علم داشته باشید، بقول آجاها علم هرچی هم باشه، علم به تنهایی که نمیتونه کار بکنه که، اون علمی که باور تبدیل بشه و انسان را ملزم به عملی بکنه که اون عمل نهایتاً به هدایت منتهی بشه، اون علم، علم مؤثر است، علم نافع است. و الا اون علمی که منتهی به جریان ایمان و باور و عمل نشود، این علم چه بسا باری باشه و رب عالمین در بیاد در حقیقت توش. و چوینی هم باز از این مجموعه انسان در میاد. وقتی ما اینها رو کنار هم در حقیقت یک کاسه میبینیم، این رو هم تو حوزه، یعنی مسائل اخلاق و تربیت رو هم تو حوزه انسان میبینیم، اون وقت اون معنای جامع موضوع انسان بیشتر برای ما معنا پیدا میکنه، بهتر میتوانیم جوانب کار رو ببینیم، آثار کار رو واقعا ببینیم. یک انسانی که حیثیت اخلاقی و تربیتی براش یک جنبه اصلی هست، اون به اصطلاح مثل این که فرض کنید ما راجع به توحید بحث بکنیم، ولی مثلا توحید رازقی رو جدا بخوایم ببینیم. بله، توحید رازقی، این که ان الله و رزاق ذو القوة المتین، این یه، ولی اون جایی که بله؟
خودش
زیر شاخه توحید هستش و امثال زنه. اگر ما بخوایم که ما جون اومدیم به اصطلاح حیثیت های علمی رو مطرح کردیم و گفتیم در علم یک موضوعی است، مثلا علم حساب موضوعش کم منفصل است، علم هندسه موضوعش کم متصل، هر کمی متصل، خط باشه، سطح باشه، حجم باشه، هر چیگه باشه زیر مجموعه این علم در حقیقت در میاد. اونجا هم باید به اصطلاح به این صورت بنگریم. و
مطلب بحث قصص رو جلد هم صفحه 42-66 کاملا توضیح دادن.
آجا؟
بله.
یکی
هم نهم خرداد 95.
خب این تفاوتش در چی بوده؟ چی فسیز فرموده؟
بله، قبارتشون خودم که اصلا قصص هست، کیفیت داستان سرایی آن نیز بهترین کیفیت.
اینه آجاقا رو این
تکیه هست. قصدگویی آن به نحو احسن است و این مطلب در همه رسای قربانی مشهود است و اختصاصی به داستان حضرت یوسف ندارد. پس نمیتوان گفت قصه یوسف بهترین رسته هاست،
کیفیت هم من بحث تسلسل. آره، یقتص رو که میفرمودی، خب این یه بار معنایی است که بایستی اون لفظ متحمل اون بار معنایی باشه. خب عرض کنم، مستکر دست شما نکنه شنو، بعد عرض کنم که اونی که الان بیشتر ما الان میخوام بهش توجه کنیم و دوستان هم بهش بپردازن و ما الان فقط فتح باب کردیم در این رابطه، یه کتابی رو خدا رحمت کنه مرحوم صدر، مرحوم شهید صدر، ده دومان کتاب تفسیر موضوعی دارن. حالا اگر یکی از دوستان این رو زحمت بکشن، اگر به هر حال تحقیقی راجع به این کتاب، یعنی یک کنفرانسی راجع به این کتاب هم بدن خوبه. تفسیر موضوعی، برای تفسیر موضوعی با همین
اولش هم توضیح میدم تفسیر موضوعی
چی هستش. بله من اون زمان این کتاب رو خیلی وقت قبل دیده بودم و مثال، ولی به هر حال نگاهی که از استاد ما حاجی‌ها در کتاب تفسیر موضوعی دارن، خب ایشون به اصطلاح به صورت خاص راجع به این که تفسیر موضوعی چی هست ضمن مباحث توضیح دادن، یعنی یک مقاله جزوه‌ای راجع به این مسئله بهش نپرداختن. و به صورت مرحوم شهید صدر هم اون زمانی که من این رو مطالعه میکردیم و اینها، خب پرداختن. ولی اگر دوستان فرصت کنند و این رو ببینند و یک کنفرانسی راجع به این کتاب بدن، کمک میکنه به بحث تفسیری ما و بال. خب من چون زمان هم زیاد نمونده، یه نتیجه گیری در این ارتباط با این بحث بکنیم و انشالله ببینیم که چه مسائلی رو باید در این رابطه ببینیم. خب پس نکته قابل توجهی هستش که اولا تفسیر است، یعنی همه اون چرا که ما در باب تفسیر گفتیم، اما تفسیری است که به جهت متعلقش که موضوع خاصی است میره که اون موضوع خاص رو بیاره. نکته قابل توجه این استش که در این رابطه اون بحث قرآن در قرآن اینجا، یعنی تفسیر قرآن به قرآن در اینجا خیلی کارآمدتر است. چرا؟ چون ما یک موضوع خاصی رو در حقیقت در قرآن داریم دنبال میکنیم و این موضوع خاص در سراسر قرآن منتشر است. ما راجع به اینکه انسان کیست و چیست و چگونه تکون یافته، تطورات وجودیش چی بوده است و امثال ذلک، این رو در تمام آیات و سور قرآنی باید این رو در بیاریم و ببینیم که از زوایای مختلف این انسان رو خدای عالم چگونه دیده. اون وقت است که میتوان گفت که این الانسان ماهو از منظر قرآن. وقتی این الانسان ماهو رو به یک حکیم یا منطقی میدیم میگه چی؟ میگه که حیوان ناطق. احسنت. اما وقتی به یک انسان قرآنی میدیم او به گونه دیگری داره آجاها، چون با قرآن مأنوس بودند و اینها، بفرمایند که به حی متعله، مثلا یک انسان حی متعله است که ذوق میکند تعلق رو مثلا به این صورت و اینا. خب ببینید یک چه تعریفی در میاد وقتی با این مجموعه از آیات خب آدم نگاه میکنه میبینه که ماهیت انسان. خب حالا اگر خواستیم راجع به این مسئله از خدا بگیم، الله سبحانه و تعالی چگونه موجودی است، خب ببینید این یک تعریف فوق العاده پیدا میکند. ذالک بان الله هو الحق، این حقی که در حقیقت تو این آیه آمده در مقام معرفی خدای عالم سبحانه و تعالی چه معنایی پیدا میکنه. هیچ واژه‌ای بالاتر از حق سزاوار و شایسته حق سبحانه. الله موجودون، الله مثلا، هیچ موجودی، هیچ عنوانی نمیتواند از این حقیقت پرده برداری کند جز واژه حق، ذالک بان الله هو الحق. لذا عرفا موضوع علمشون رو حق قرار دادن دیگه، یعنی الله هم نیست، چون الله تعینیست و جلوهیست از جلوه های حق. این که مثلا هویت میذارن میگن که قل هو الله، که این الله تعینی از تعینات اون هویت مطلقه است که اون، خب اونا میگن اون حقیقت لا اسم له لا رسم له است که با ضمیر هو باید به او اشاره کرد، او فقط قابلیت اشاره دارد و امثال. خب ببینید یه نگاه دیگری در حقیقت به لحاظ معرفتی برای ما حاصل میشه. ما اگر اینگونه قرآن رو نبینیم، احدیت رو در کنار واحدیت نبینیم، حی قیوم رو نبینیم و امثال ذلک، وقتی از خدا سخن میگیم یه خدایی که بگیم الله ذات مستجمع جمیع کمالات همین، از اون خدا دیگه ما معرفت چندانی نداریم و این برای ما خب نقص معرفتی است. ولی تفسیر موضوعی برای ما چه این فضایی رو ایجاد میکنه و اگر ما کنار هم این آیات رو نگذاریم، تطوراتی که دقت بفرمایید، تطوراتی که در مقام معرفتی در باب توحید، در باب ایمان، در باب انسان برای ما حاصل میشه، حاصل نخواهد شد، هیچ وقت حاصل نمیشه. ما راجع به انسان تا یه مقدار معرفتی میخوایم پیدا بکنیم در سوره مبارکه انسان، در سوره مثلا فرض کنید که سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا یا سوره شمس، که اصلا خیلی متفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه واقعا. بنابراین باید بریم به سمت این که انشاءالله بعد از اینکه یک تفسیر ترتیبی داشتیم که همه صحنه های معرفتی رو راجع به این موضوعات دانستیم، برگردیم و با تفسیر موضوعی مسائل قرآنی رو بیابیم و بشناسیم. حالا اگر دوستان صحبتی و سوالی مطلبی دارن بفرمایند، اگر نه دیگه ما هم خسته شدیم و همین که دیگه انشاءالله بحث تمام بشه.